بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شب بخیر. مسیر درست و مسیر حقیقت، شما کدام یک رو انتخاب کردید؟ اصلا میدونید که آیا در مسیر درست در راه اعتقادات دینی و مذهبی خودتون دارید حرکت میکنید یا در مسیر غلط؟ بیننده‌ای که الان شبکه جهانی ولایت رو برای دیدن انتخاب کردید، یا شیعه هستید و پیرو علی ابن ابی طالب علیه السلام و فرزندان او، و یا اهل سنت هستید، یا شاید وهابی باشید و با نگاهی منتقدانه دارید برنامه فرکانس تاریکی رو میبینید. من حمید سوری مفتخر هستم و همه شما با هر طیف و هر سلیقه و هر دین و مذهبی که هستید سلام بکنم و شما رو دعوت بکنم به حدود 90 دقیقه چالش در یک برنامه زنده تلویزیونی با حضور کارشناس و پژوهشگر عزیز و شیعه شناس گرامی حجت الاسلام و المسلمین استاد هاشمی در استودیو و پاسخگویی به شبهات و سوالهایی که شما مطرح میکنید. استاد سلام به شما، شب بخیر.
سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. سلام علیکم الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم ارزقنا توفیق السداد فی القول والعمل والاعتقاد. سلام و عرض ادب و احترام و تحیت دارم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و انشالله در خدمت شما هستیم.
انشالله، سپاسگزارم. اما فرکانس تاریکی در حقیقت پروژکتور رو و نور رو خواهد انداخت و تاریکی ها رو به شما نشون خواهد داد و پرده گمراهی رو کنار خواهد زد. کدام تاریکی ها؟ تاریکی هایی که شبکه های وهابی از ساعت 0 بامداد تا ساعت 24 از طریق امواج و فرکانس های خودشون در سراسر دنیا علیه شیعه منتشر می کنند و می پراکنند. آیا در 24 ساعت گذشته با یکی از این تهمت ها و شبهات روبرو شدید؟ در اینستاگرام یا در دیگر شبکه‌های مجازی با کلیپی روبرو شدید که نسبت به شیعه هجمه و حمله‌ای داشته باشند؟ آیا در شبکه‌های ماهواره‌ای دیدید نظرات کارشناسان وهابی و مترجمان وهابی و مجریان وهابی رو درباره شیعه؟ اگر اینجوری هست یا خودتون سوال و شبهه‌ای نسبت به شیعه دارید، توی این برنامه جای طرح کردنش هست. روال به چه شکله؟ ما با پخش صحبت‌های مخالفان شروع می‌کنیم، صحبتشون رو مطرح می‌کنیم و پاسخ کارشناس و شیعه شناس گرامی رو، استاد هاشمی رو، حتما خواهیم شنید. از یک جایی به بعد، از یک تایمی به بعد، شما میاد تو خط ارتباطی ما و نظر خودتون رو خواهید داد. از همین الان عرض بکنم برنامه کاملا اوپن خواهد بود و باز خواهد بود برای هر کسی با هر سلیقه‌ای. پس اونایی که توی شبکه‌های خودشون داد و بیداد میکنن که آقا این سوال ماست، چرا کسی نیست بیاد جواب بده، الان زنگ بزنند بیان خط ارتباطی تا با هم صحبت و گفتگو بکنیم. من اونها رو به یک چالش جدی دعوت میکنم در برنامه فرکانس تاریکی. اما آیا شما اجازه است کلیپ اول رو با هم ببینیم؟
بله، خدمت شما هست.
برگردیم و پاسخ استاد رو با هم خواهیم دید. کلیپ اول ما رو ببینید. لطفاً سری تلویزیون خودتون رو بیشتر کنید، با دقت بیشتری گوش بدید تا شبهه و سوال رو و حجمه و حمله رو متوجه بشید. بعد پاسخ‌ها رو با هم خواهیم دید.
مهمترین چیز در زندگی خواستن از خداست و این مهمترین هدف آخونداست و مهمترین هدف بالاتر از آخوندا شیاطین هست و شیطان اکبر. مهمترین هدفش این است که تو غیر از خدا حاجت تو بخواد. بابا چی کار میکنه امام رضا؟ چی کار میتونه برد بکنه؟ در خواب شده، از بین رفته، تو دنیا نیست که امام رضا. نه جسدش هست، نه روحش هست. ولو به فرضی که مثل لنین جسدشون رو مومیایی کنن، روحش که اینجا نیست، چجوری میتونه حاجت تو رو بده؟ اون که حاجت خودت در تونست بده.
بله، بسیار خوب. دیدیم نظر این آقا رو. البته اون اولش یه سری جملات گفت، فکر میکنم خودش هم نفهمید چی گفت. یعنی شیعه ها میگن، بعد شیطان میگن، بعد بابا خود شیطان هم آقای هاشمی هر چی می‌خواست از خدا می‌خواست دیگه، میگه خدایا به من فرصت بده تا وقت معلوم و اصلا نمی‌دونم اون جمله اول حالا استدلالش هر چی بود. خیلی بگذریم، نظرشون رو با هم دیدیم و حجمه‌ای که نسبت به شیعه و اعتقادات شیعه داره، شما نظرت چیه؟ شاید دانشجوی دانشگاه باشی، استاد دانشگاه باشی، ولی به راحتی تمام با یک سوال و یک شبهه اعتقاداتت ممکنه بلرزه و نتونی بهش جواب بدی. آماده هستی در این برنامه با این چالش ها روبرو بشی و دانش مذهبی و اعتقادی خودت رو محک بزنی؟ با ما همراه باش گام به گام و انشالله فرصت حضور شما توی برنامه محفوظ هست. یه نیم ساعت 35 دقیقه دیگه انشالله راه ارتباطی رو براتون زیر نویس میکنیم. آقای هاشمی، امام رضا علیه السلام و پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، اهل بیت عصمت طهارت، اینا مرده اند، جسدشون نیست به قول ایشون. حالا من نمیدونم از کجا میگه جسدشون نیست و روحشون هم وجود نداره. ما اصلا چی میخوایم؟ از کی میخوایم؟ این توسل داستانش چیه در شیعه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، این وهابیت آنقدر تناقضگویی دارند که در واقع حتی میگوین که مادر بچه مرده هم بهشون میخنده. تو این کلیپ که دیدیم اونقدر تناقض گفت، اول اینکه اول نسبت داد به شیعیان، بعد نسبت به اینکه شیاطین مانع هستند که شما بیاید خدا رو بخوانید. خب نمیدونم حالا ایشون از کجا اطلاع دارن که شیاطین، شاید با شیاطین ارتباط داره و بهش رسوندن که شیعه مثلا این توسل شرک هست و فلان هست و الاخر. به هر حال دعوا و اون مدعایی که دارند، همیشه وهابیت دعوا و مدعا و ادعایی میکنند که اخص از ادعاشون هست. مدعا اخص از دعواشون هست. ادعاش چی هست؟ ادعاش اینه که چون که امام رضا مثلا یا اون که شما بهش توسل میکنید مرده و جسدش علیاذ بالله هم خاک شده، پس اصل توسل باطل هست. از یک قضیه جزئیه میخواد برسه به اصل قضیه کلیه که اصل توسل باطل هست. خب اگر برفرض ما بیاییم مثلا برفرض این که بیاییم یک قبر پیامبری رو در واقع باز کنیم،
نبش کنیم
و ببینیم جسدش سالم هست، آیا اون وقت شما ملتزم میشید که میشه توسل کرد؟ یا غیر از پیامبر، امروز خیلی از اجساد مثلا قبر شکافی میشه و حالا به هر مناسبتی میبینن که این صاحب قبر، اون شخص جسدش سالم هست و این مواردش بسیار زیاد هم هست، آیا شما ملتزم میشید که توسل کردن به اون شخص جائز هست؟ این مطلب اول. مطلب دوم این که خود شما اهل سنت، به خودشون اهل سنت نیست، کتاب هایی که شما باید قبول کنید، کتاب های اهل سنت، صریح اومده که پیامبران در قبرشان زنده هستند و نماز هم میخوانند. این روایتش هست. این رو میخواد شما چیکار کنید؟ برفرض که شما میگید امام رضا علیه السلام یا امام حسین یا هر کدوم از ائمه ما علیهم السلام در واقع جسدشون علیاذ بالله خاک شده و از بین رفته، خب اگر ما بیایم دلیل بیانیم که پیامبران الهی در قبرشان جسدشون سالم هست و به تعبیر شما در تعبیر روایات در قبرشون نماز میخوانند، نماز برگزار میکنند، آیا باز هم شما میگید که این شرک هست و جایز نیست توسل کردن؟ ببینید مثلا در روایات هست که ببینید این در کتاب بل البحر الزخار المعروف به مسند البزار، مسند بزار که معروف هست، مؤلفش الحافظ الامام ابی بکر احمد ابن عمرو ابن عبد الخالق بزار، از علمای بزرگ اهل سنت هست، مکتبت العلوم والحکم المدینه المنوره چاپ عربستان هم هست. میاد در جلد 13 این کتاب، جلد 13 این کتاب در صفحه 62 این کتاب، این صفحه 62 میاد در این حدیث، قال رسول الله صلی الله علیه و آله الانبیاء احیاء یصلون فی قبورهم، پیامبران زنده هستند و در قبورشان نماز میخوانند. سند این حدیث هم اگه ببینید،
قال الهيثمي في المجمع الزوائد رواه أبو يعلى والبزار ورجال أبي يعلى ثقات. این حدیث از لحاظ سندی هیچ اشکالی ندارد. متن این حدیث میگه که پیامبران زنده هستن و در قبورشون نماز میخونن. شما که آقای وهابی که میگید پیامبران و اونایی که بهشون توسل میکنید خاک شدن، بیا اینو جواب بده، اینا در قبورشون زنده هستن و نماز میخونن. این یه مطلب. مطلب بعدی، البته این روایت در منابع دیگر هم هست، مثلا در کتاب عمدة القاری شرح صحیح البخاری که مؤلفش عینی هست، در جلد هشتم این کتاب چاپ دارالفکر هم هست، میاد در صفحه 69 این کتاب، 69 این کتاب به این روایت و عند ابن عبدالبر بسند صحیح. ابن عبدالبر در کتاب خودش با سند صحیح این روایت آورده، ما من احد یمر بقبر اخیه المؤمن، کسی نیست که بر قبر گذر کند، بر قبر برادر مؤمنش، کان یعرفه فی الدنیا، که در وقتی که زنده بود و میشناخت، فیسلم علیه الا عرفه ورد علیه السلام، مگه که بشناسد، اگه سلام کند، اونی که در قبر خوابیده این سلام کننده زنده رو میشناسد و سلامش رو هم جواب سلام هم میدهد. این ابن عبدالبر نقل کرده. بازم شما میگید که در قبر مرده است و نمیشنوند و در روحشون در یک عالم دیگه هم هست. روایت بعدی،
استاد هاشمی الان ممکنه اگه این وهابی ما رو ببینه بگه خب این که توسل ثابت نمیکنه، این میگه نهایتش مثلا اینا میشنون یه جواب سلام میدن
بعد و... این هم میپردازیم. مرحله اولیشون اول منکر شدن، ریشه اومدن قضیه رو میخواست
مثلا گفتن
کلن بده.
انقطاع دارن با این دنیا،
اینو هم ثابت میگه که انقطاع نیست. مطلب اولیشون گفتن چون که انقطاع هستی که از دلایلش اینه که به خاطر اینکه جسد از بین رفته و روح در این عالم هم نیست.
آره.
ما میگیم که اولا همه اجساد از بین نمیروند، مثلا پیامبران اجسادشون هست در زمین، روایتش رو بردیم که در قبورشون نماز میخونند و زنده هستند. روایت بدوین در کتاب عون المعبود شرح سنن ابی داوود، روایت خیلی جالبیه، در جلد دوم که دو تا جزء داره، جزء 3 و 4 دار الکتب العلمیه، میاد این عون المعبود در صفحه 261 این حدیث رو نقل میکند، میگوید که ان الله عز وجل حرم على الارض اجساد الانبیاء، خداوند بر زمین حرام کرد اجساد پیامبرانه که نخورد زمین، این اجساد سالم بماند. بعد میگوید که ان الله، توضیح میدهد این حدیث رو، میگوید ان الله عز وجل حرم على الارض ای منعها، یعنی من که نگذاشت که زمین از اجساد انبیاء چیزی مثلا بخورد یا از بین ببرد، اجساد الانبیاء ای من ان تاکل فان الانبیاء فی قبورهم احیا. بعد میاد نقل میکنه از ابن حجر مکی، میگه و ما افادوا من ثبوت حیات الانبیاء حیاتا بها، یک حیاتی دارن، یک زندگی دارن پیامبران، یتعبدون و یصلون فی قبورهم، هم عبادت میکنن و هم نماز به جا میارند، مع استغنائهم عن الطعام و الشراب، با اینکه بی نیاز هستن از خوردن و آشامیدن، مثل فرشتگان، فرشتگان هم عبادت میکنند ولی نیاز به غذا و آب ندارند.
یعنی یه حیات مجردی دارند لکن حاضر در این دنیا هستند، میشنوند، ارتباط میگیرند.
بله یقینا.
اینم بگیم حالا منظور بله. از این که در قبورشون نماز میخونند و اینها، فردا آخه اینا میان کلیپ درست میکنن که آقا اینا تو دیدم که میگم، به قول یه بنده خدایی گفت دیدم که میگم، توی یکی از این شبکه‌های عربی بود که از این استنادهای این شکلی که مثلا صحبت‌های یک روحانی شیعه رو پخش میکرد با فرض این مثال که آقا این مرده خوابیده چجوری نماز میخونه.
ما اعتقاد داریم که نماز خواندن خود این جسد نیست، ولی داریم الزام میکنیم طرف رو ملتزم، میگیم این روایت شماست، بیا شما جواب بدید، ما جوابی نمیدیم. شما که این روایات رو دارید بیا توضیح بدید. ولی قدر مسلم این که پیامبران زنده هستن، این مضمون این روایات پیامبران زنده هستن،
یعنی با این دنیا ارتباط دارن.
این الان میان ارتباطشون مثلا در همین بعد در همین صفحه و فی صحیح مسلم، در صحیح مسلم هست روایت رو نقل میکنند. قال مررت بی موسی لیلت اسری بی، پیامبر میفرمایند صلی الله علیه و آله در شب اسرا من بر حضرت موسی مرور کردم، رد شدم. عند الكثيب الاحمر وهو قائم يصلي في قبر، و حضرت موسی نماز میگذاشت در پیش یک قبری. خب این روایاتی که خود اهل سنت هم نقل کردند متواتر هستند از لحاظ معنوی با اینکه پیامبران زنده هستند. خب این مطلب اول. مطلب دوم از کردیم که مرده هم میشنود یا نمیشنود، یک روایتش آوردیم.
بله.
یک من قبل از اینکه آیه بیارم، یک در واقع آیه از قرآن بیان، قبل از روایت و حدیث آیه بیارم از قرآن کریم. ببینید ما دو تا آیه داریم. اول اینکه دست سوره زخرف هست، این سوره زخرف آیه 45، با همین آیه رو میخونیم. وسأل، ای خطاب به پیامبر صلی الله علیه و آله هست، مخاطب این آیه حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله. وسأل من ارسلنا من قبلك من رسولنا، ای پیامبر بپرس، سوال کن از کسانی که قبل از تو اونها رو برای مردم فرستادیم، مبعوث کردیم. وسأل من ارسلنا، اونایی که ما فرستادیم پیامبران قبل از تو و اونها رو برای مردم فرستادیم، سوال کن. وسأل اجعلنا من دون الرحمن آلهتا یعبدون، آیا ما اونها رو در واقع یک خدای من دون الله قرار دادم که پرستش شوند اون پیامبران را؟ خب یک آیه سری و خیلی واضح میگه ای پیامبر از پیامبران سوال کن، اگه امکان ارتباط نبود پیامبر چطور ازشون سوال میکنه؟ سوال کردن از کسانی که مرد، مثلا پیامبر از حضرت آدم میخواد سوال کن، از حضرت ابراهیم، حضرت نوح، حضرت موسی و عیسی و این همه پیامبر میخواد ازشون سوال کنه. خب اگه اونا مرده هستن، جسدشون متلاشی شده به تعبیر وهابی، روحشون در این دنیا هم نیست، آیا پیامبر حق نداره به خدا بگه خدایا من چجوری سوال کنم؟ این سوال کردن من چجوری؟ پس سوال کردن فرع بر چی هست؟ فرع بر این که اونها میشنوند و قدرت بر جواب هم داشته باشند.
استاد اینجا اگه اشکال بکنن بگن که مقصود خداوند از این ظاهر پرسش در واقع استفهام نیست، یه نقل به یک معنای دیگری است، یعنی استفهام حقیقی نیست در واقع، اگه بخوام تعبیر حالا علمیش رو به کار ببرم یا ادبیاتیش رو به کار ببرم، میشه چنین اشکالی رو وارد.
ببینید این که ظاهر این آیه همین است که بیان شد،
استفهام حقیقیه،
یعنی واقعا یه سوال، آره چیز حقیقی هست. اما این که بیاییم از ظاهر این آیه ما عدول کنیم و برم به یک معانی مجازی، اون دلیل میخواد، اون هم دلیل معتبر میخواد. ولی ما و ظاهر این آیه این که پیامبران میشنوند که پیامبر باید ازشون سوال کنیم، مطلب اول. مطلب دوم، حتی اگر بگوییم یک معنای مجازی هست، باز هم اصل قضیه رو نفی نمی کنه، این که اونها قدرت بر شنیدن دارند و پیامبر هم قدرت بر شنواندن هم دارد، اینو نفی نمی کنه این آیات، حتی اگر به معنای مجازی که ما عرض می کنیم که معنای مجازی اون هم دلیل می خواد که بیام از ظاهر این آیه عدول کنیم و بریم معانی مجازی رو قبول کنیم. این یکی از آیات. آیه بعدی که ببینید اگر شخصی بیاد و به قضیه با ظاهر کاملا مادی نگاه کنه، میگوید که آقا این قبر هست، این هم مرده نمیشنود و هیچ گونه علائم حیاتی ندارد، پس مرده هست، پس صحبت کردن هم با اون عبث و لغوه. اما اگر شخصی ایمان داشته باشد به غیب، ایمان داشته باشد به اینکه خداوند روح این میت رو منتقل کرده به عالم برزخ و عالم برزخ منفصل از این عالم نیست و عالم برزخ متصل به این دنیا هست و مردگان به اذن خداوند میشنوند، پس این اشکال معنایی ندارد. و این قضیه ما در تقریبا همون جلسات یک دو ماه پیش هم عرض کردیم، یکی از این آیاتی که صریح بیان میکنه که مردگان میشنوند قضیه حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام است، که حضرت ابراهیم با مردگانی صحبت کرد که این مردگان کاملا متلاشی شده بودند و از بین اون هم انسان نبودند بلکه حیوان بودند. در سوره آیاتش هم معروف هست، در سوره بقره هست در آیه 260 که خداوند به حضرت ابراهیم دستور داد که چند پرنده بگیرد اونها رو قطع قطع کند، بر سر هر قله از جزی از اون قرار بدهد، بعد اونها رو صدا کند، ثم ادعوهن، ببینید آیه رو، ثم ادعوهن، آنها رو صدا کن، صدا بزن، اونها رو بخوا. خب اگر صدا کردن مرده شرک بود، پس باید حضرت ابراهیم هم کارش شرک باشه. این مطلبی نسبت به این آیه قرآن. یکی از ده ها بلکه صدها دلیلی که ما و مسلمانان بر قضیه توسل دارن و این که مردگان میشنوند و پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام میشنوند و حاجت ها را برآورده میکنن به اذن خداوند، یکی از ده ها دلیل همین توسلاتی که به پیامبر صلی الله علیه و آله میشود. مثلا در روایات هست توسل به قبر پیغمبر، توسل به پیامبر صلی الله علیه و آله. یکی از کسانی که توسل میکرد که این آقا میگه شیاطین، نسبت میدهد این کار به شیاطین، من از همین آیه وهابی میخوام که این روایت رو بشنوند و به ما بگن که شیاطین روی ما تأثیر گذاشته یا روی یکی از صحابه و یکی از زنانی که خیلی مورد احترام آقایون هست، آیا باز هم شیطان روی این خانم و این زن هم تأثیر گذاشت که رفت توسل کرد به پیامبر یا نه؟ ببینید در کتاب مسند دارمی، مسند دارمی المعروف به سنن ادب، سنن دارمیه الامام الحافظ ابو محمد عبدالله ابن عبدالرحمن ابن الفضل ابن بهرام الدارمی، در جلد اول این کتاب، جلد اول دار المغنی للنشر والتوزیع، میاد در صفحه 227 این کتاب، این صفحه 227 میگوید که قحط اهل المدینه قحطا شدیدا، یک خوشسالی عجیبی در مدینه پیش اومد، فشکوا الى عائشه، اومدن پیش عایشه و گفتن که این خوشسالی هست و یک کاری بکن، فقالت، یک پیشنهادی داد، یک راه حلی داد بهشون، انظروا قبر النبی صلی الله علیه و آله، پناه ببرید، بروید به قبر پیامبر صلی الله علیه و آله، فجعلوا منه کوان، چند تا دریچه در سقف اون بنایی که قبر پیامبر صلی الله علیه، اون خونه‌ای که پیامبر اونجا مقبره هست، چند تا دریچه ایجاد کنید، احداث کنید، الى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف، تا هیچ گونه فاصله و سقفی و حجابی بین قبر پیامبر و آسمان نباشد. قال ففعلوا، و این کار کردند، فمطرنا، بارانی آمد، مطرن حتی نبت العشب، و همه گیان رویدند، و سمنت الابل حتی تفتخت، تا آخر روایت که میگه فسمی عام الفتح، آنقدر حتی چارپایان هم روش کردند که اون سال عام الفتح یعنی سالی که چارپایان خیلی چی تعبیر میکنند،
توپل میشن،
توپل شدند، احسن گوشتی شدند. این شد عام الفتح، نام گذاری شد به عام الفتح. خب بیان سوال کن عام الفتح چه سالی بود؟ همین آقای و برید سوال کن عام الفتح چه سالی بود؟ همین حادثه است. این روایت هم از لحاظ سند هم ببینید رجاله ثقات، رجال سند این حدیث همشون ثقه هستند، پس حدیث هم معتبر هست و هیچ جای اشکالی نداد. آیا این زن که شما مورد احترام شما هم هست و تقدیر و شما هم دینتون ازش میگیرید هم در واقع تحت تأثیر شیاطین قرار گرفت و دستور داد، پیشنهاد داد برید توسل کنید به قبر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، یا اینکه بیایم مثلا در روایاتی که خود شما هم دارید توسل خلیفه دوم به عموی پیغمبر صلی الله علیه و آله، توسل کرد به حضرت عباس علیه السلام، این هم روایت شما آوردیم، حالا برای اینکه حالا دوباره بیاریم به صورت مختصر ببینید در کتاب صحیح بخاری هست.
بله. میخواید دوستان روایت رو بعد از فاصله ببینید؟ به نظرم دوستان عزیز بینندم یه تنفس داشته باشند. عزیزان همراه، اینجا فرکانس تاریکی ما با افتخار در خدمت شما هستیم. بریم به اتاق فرمان برمیگردیم. منم یه کوچولو آب بخورم. استاد هاشمی فرمایش میکنن من گلو تر میکنم. اینم دیگه خودش از عجایب روزگاره. شبتون بخیر، با افتخار در خدمتتون هستیم. بریم، خیلی زود برمیگردیم. علی 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 علی
غیر از علی که خواند محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بوده است همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مد گسترش، غیر از علی که زیر لوا هست محشرش، غیر از علی که زینب کبراست دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد. شیری که سر گرفت ز امر دلیر کیست، میری که بود مونس فرد فقیر کیست، پیری که گشت همدم طفل صغیر کیست، مردی که دیو نفس ورا شد اسیر کیست، در بیشه شجاعت و غیرت شیر کیست، بر مسلمین به جان پیامبر امیر کیست، انصاف کو مروت و مردانگی کجاست، انصاف کو مروت و مردانگی کجاست، آیا لباس کعبه براندام بت رواست، آیا لباس کعبه براندام بت رواست. علی 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 مولای اولیای خدا کیست جز علی، گیرنده لوای خدا کیست جز علی، دست گره گشای خدا کیست جز علی، مصداق حل عطای خدا کیست جز علی، ممدوح انمای خدا کیست جز علی، روی خدا نمای خدا کیست جز علی، مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا، مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا. Come on. یاد حرمم برده قرارم زکرم حیدر کرار علیک السلام فقط حب علی و السلام عشق فقط حب علی و السلام
شب شما بخیر باشه دوستان عزیز شنونده. سلام، نام زیبای خداست و یه آرامش خاصی توشه. بذارید دوباره سلام بکنم به اونایی که همین الان به جمع ما اضافه شدن و حتی کسایی که از اول با ما همراه هستن. اینجا فرکانس تاریکی سه‌شنبه شب 24 تیر ماه هست و ما با افتخار در خدمت شما دوستای عزیز و ارجمند هستیم. توی فرکانس تاریکی شبهات و هجمه ها و سوال هایی که بر علیه اعتقادات شیعه مطرح میشه در فضای ماهواره، در شبکه های اجتماعی رو ما مطرح میکنیم و بهش پاسخ میدیم. با حضور استاد هاشمی عزیز و یه شبهه رو اول برنامه مطرح کردیم، تا اینجا بخشی از پاسخ رو دیدیم و شنیدیم از استاد هاشمی، پاسخ های متقن مستدل و زیبایی که از منابع اهل سنت بوده دست اول. استاد، مایل هستید دوباره کلیپ رو بچه ها برامون پخش کنن خیلی کوتاه که کسایی که تازه به جمع ما اضافه شدن بدانن که داستان از چه قراره و قرار هست چیکار بکنیم؟ بچه ها کلیپ 01 رو دوباره برامون پخش بکنید، شبهه‌ای که بر علیه ما مطرح میشه و پاسخ رو خواهیم دید.
مهمترین چیز در زندگی خواستن از خداست و این مهمترین هدف آخونداست و مهمترین هدف بالاتر از آخوندا شیاطین هست و شیطان اکبر. مهمترین هدفش این است که تو غیر از خدا حاجتتو بخوای. بابا چی کار میکنه امام رضا؟ چی کار میتونه برد بکنه؟ در خواب شده از بین رفته تو دنیا نیست که امام رضا، نه جسدش هست نه روحش هست. ولو به فرضی که مثل لنین جسدشون هم مومیایی کنن، روحش که اینجا نیست، چجوری میتونه حاجت تو رو بده؟ اون که حاجت خودت رو تونست بده.
بله، اهل سنت حقیقی و واقعی و شیعیان، این آقای وهابی یه سری اعتقادات رو داره مطرح میکنه، شما پاسختون چیه؟ جوابتون چیه نسبت به این شبهه و سوالی که مطرح میکنه؟ اصلا توسل در قرآن آیه‌ای راجبش هست یا نیست؟ یا اینکه شیعه رو باد هوا داره یه سری اعتقادات رو مطرح میکنه برای اینکه دل شاد بشه و به قول ایشون تبعیت از شیطان بکنه؟ تا اینجا البته پاسخ چیز دیگری بوده و استاد مستدل به ما نشون دادن، از اینجا به بعد هم منتظر هستیم ببینیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. روایات توسل به پیامبر صلی الله علیه و آله و همچنین پیامبران دیگر و ائمه علیهم الصلاه و السلام، این در منابع اهل سنت هست و همه علمای اهل سنت بدون استثناء توسل به پیامبران، توسل به خصوصا پیامبر صلی الله علیه و آله را مشروع میدونند و هیچ کس در این موضوع تشکیکی هم نکرده. فقط وهابیت هستن که حتی مخالف با ابن تیمیه در توسل هم پیش رفتن. ابن تیمیه هم در واقع توسل به جای پیامبر رو هم قبول میکرد، ولی توسل به ذات پیغمبر رو ممنوع میکرد، میگفت این شرکت، ولی جاه و حق پیغمبر توسل کردن این اشکالی ندارد.
استاد هاشمی الان خیلی کوتاه فرمودید علمای اهل سنت، حالا بزرگانی که صاحب اثرن صاحب نظرن، توسل به پیامبر رو اعتقاد داشتن؟
بله اعتقاد داشتن. بله همینطور اعتقاد داشتن و اینو صریح هم بیان کردن در کتابهای مفصل و کسی در این موضوع هم تشکیکی نه، فقط وهابیت هستن که در این موضوع شک دارن.
الان استناداتش هست؟
بله، استنادات الا ماشاءالله هست. مثلا در ببینید، یکی از توسلاتی که حالا من چیز جالبی که هست، این آقا گفتن که شما به خاطر اینکه پیامبران ائمه اینا خاک شدن تموم شدن پس نمیشه توسل کرد. خب یه سوال، فرشتگان که خاک نمیشن، زنده هستن، مرده هم نیستن، اونا چطور میشه توسل کرد به فرشتگان یا نه؟ وهابیت میگن شرک هست، در حالی که روایات صحیح و سند هست که توسل کردن و کمک گرفتن بالاتر از توسل، کمک گرفتن، استعانت و کمک گرفتن از فرشتگان، این در واقع هیچ اشکالی ندارد. ببینید یکی از مواردی که زیاد در روایات هست و علمای اهل سنت هم بهش عمل کردند در توسل به فرشتگان، روایتش رو الان بله بله همینطور در روایاتی که بله ببینید در کتاب الاداب بیهقی، الاداب کتاب الامام الحافظ ابی بکر احمد ابن الحسین البیهقی، در این کتاب یک سری آداب اسلامی آورده، در این کتابش میاد در صفحه 269 این کتاب روایت میکند که روایت میخواد به ابن عباس، ان لله ملائکه فی الارض یکتبون ما یقع فی الارض من ورق الشجر، خداوند یک فرشتگان دارد روی زمین که همه چیز رو احصا می نویسند، حتی برگ درختانی که می افتن روی زمین رو هم می نویسند. فمن اصابت احدا منکم عرجتون او احتاج الى عون بفلاتن من الارض، پس هر کس با یک مشکلی برخورد کرد و این نیاز به کمکی خواست در یک صحرایی در یک جایی از راه مونده، فلیقل پس بگوید اعینو عباد الله رحمکم الله، کمک کنید ای عباد خداوند، ای بندگان خداوند که همون ملائک هستند، اعینو کمک کنید مرا، فانه یعان انشاءالله، پس به اون کمک خواهد شد. بعد میگوید که بیهقی میگوید هذا موقوف علی ابن عباس، این روایت موقوف است بر ابن عباس، از پیامبر نقش نشده بلکه از ابن عباس نقش شده، یقینا ابن عباس از جیب خودش که مثل ابو هریره حدیث در نمیاره، حتما این از پیامبر شنیده. مستعمل عند الصالحین، و این هم مورد به کار گرفته شده و عمل شده به این، از چیزهای مجرب هست، عند الصالحین از اولیای صالح این هم مورد استفاده قرار گرفته و تجربه شده، من اهل العلم هم از علما، لوجود صدقه عندهم فيما جربوا، و اینو تجربه کردن و دیدن واقعا هم همینطور هست. میاد بر ببینید در کتاب بعد مسائل الامام احمد ابن حنبل، این مسائل امام احمد ابن حنبل که به روایت پسر احمد ابن حنبل عبدالله، عبدالله ابن احمد ابن حنبل یک مسائلی را از پدرش نقل میکنه در این کتاب تحقیق ظهیر الشاویش المکتب الاسلامی، میاد در صفحه 245 این کتاب 245 میگوید که سمعت ابي يقول، از پدرم یعنی از احمد ابن حنبل امام مذهب احمد حنبلی میگه حججت، از پدرش میشنود حججت خمس حجج، پنج حج به جا آوردم، منها ثنتین راکبان، دو تا از این حج ها سوار بودم بر مرکب، و ثلاثه ماشیان، و سه تا از اینها پیاده بودم، او ثنتین ماشین و ثلاثه، یا اینکه برعکس حالا تردید، یا از احمد ابن حنبل یا از پسرش. فضللت الطريق في حجه، یکی از این حجها من راه گم کردم، و كنت ماشيا و پیاده هم بودم، مرکب نداشتم، فجعلت اقول، و شروع کردم به این مطلب رو میگفتم، یا عباد الله دلونا على الطريق، ای بندگان خداوند راه رو برام نشان بدید، فلم ازل اقول ذلك حتى وقعت على الطريق، تو اینکه راه پیدا کردم. احمد بن حنبل امام مذهب حنبل به این روایت هم عمل کرده، و اگر بیایم به دیگر علمای اهل سنت هم همه توضیح همه تفصیل و توضیح میدن که در واقع این قضیه مجرب، مثلا در کتاب المجموع نووی شارح صحیح مسلم، المجموع شرح المهذب امام زکریا یحیی بن شرف النووی ابی زکریا، میاد در این کتاب المجموع شرح المهذب، میاد در صفحه در جلد اول این کتاب، جلد اول این کتاب، کتاب المجموع میاد در صفحه 941 این کتاب میگوید اذا استعصد دابته، یک نقل میکنه، بعد میگه و اذا انفلتت دابته، اگر در واقع مرکب او، حالا اون شتری بود، اسبی بود، انفلتت و از دستش برود و بماند در یک صحرای بی کس و بی چاره، نادا یا عباد الله احبسو، صدا میزند ای عباد الله، ای بندگان خداوند، احبسو، یعنی اون چارپای من رو نگه دارید، مرتين او ثلاثا دو یا سه بار، فقد جاء فيها آثار اوضحتها في كتاب الاذكار، یک آثار مثبتی داره، برکاتی داره که من در کتاب اذکار اونها رو آوردم، و جربتها انا هذا، و من خودم این تجربه کردم، هذا الثاني في دابه فلتت منا، این دو به من تجربه کردم، و كنا جماعه عجزوا عنها، و هرچه گشتند این چهار پار پیدا نکردند، فذكرت انا هذا فقلت يا عباد الله احبسوا فوقفت بمجرد ذلك، تا من گفتم اینو، این هم این حیوان اون چهار پا هم در جای خودش ایستاد، و حکالی شیخنا ابو محمد بن ابی الیسر انه جربه و فقال فی بغلت انفلتت فوقفت فی الحال، هم کار کرد و اون دابه اون چهار پا هم در همون جا هم در واقع ایستاد. این علمای بزرگ اهل سنت هستند و اینا تجربه کردند این موارد رو، توسط استعانه و استغاثه کردند به حداقلش فرشتگی بودند، ولی علمای وهابیت میان با تمام و با کمال پررویی و میگویند که در واقع حتی توسل و استعانت و کمک گرفتن از فرشتگان الهی این هم شرک است و از شرک اکبر هست.
بله دوستان عزیز بیننده، از الان بچه ها زیرنویس کردن راه ارتباطی رو، هم تلفن و هم پیامک ما رو، پیام واتساپ ما رو میتونید بیاید روی خط ارتباطی. وهابی هایی که خیلی دلشون میسوزه به حال اسلام و مسلمین، الان بیان رو خط ارتباطی حرف بزنن. من نمیدونم از چی میترسید، آخه خیلی ترسی نداره که، ما که خیلی آروم سعی میکنیم صحبت کنیم، احترامتون هم حالا نگه میداریم و آنتن هم در اختیار شما قرار میدیم. به جان خودم، همین خود شما تو شبکاتون اینجوری نیستید که بگید آقا بیا رو خط ارتباطی حرفتو بزن و اجازه بدی طرف حرفشو بزنه. کلیپاتون رو ما بارها تو این شبکه پخش کردیم دیگه، دارن حرف میزنن، خیلی راحت قطعش میکنید، نمیذارن حرف، ولی ما نه، دعوتتون میکنیم آقا بیا جواب بدید این روایتایی که تو کتب اهل سنت هست، چه جوابی میخواید بهشون بدید، پاسختون چیه، بیاید دو خط ارتباطی جواب بدید، کجایید الان، چی کار دارید میکنید. خب تلفن داریم بچه ها؟ بله استاد، اجازه از تلفن رو بشنویم. بیننده عزیزمون آقا رسول از بوشهر روی خط ارتباطی ما هستن. سلام به بوشهر خونگرم و دوست داشتنی که نزدیک یه جورایی به هر حال جنوب کشوره و هم ولایتی آقای هاشمی هم محسوب میشی.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام.
ارادتمندیم،
خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
مجری محترم،
خواهش میکنم.
یه موضوع رو میخواستم عرض کنم خدمتون، این که مهمترین اختلافی که الان بین شیعه و سنی است از قدیم بوده تا حالا،
خب،
مسئله خلافت بلافصل پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. با توجه به این که خداوند تبارک و تعالی در آیه 44 سوره مبارکه نحل وظیفه تبیین و تفسیر قرآن مجید و به عهده پیامبر گذاشته، که تبین للناس ما نزل الیهم، که تبین للناس ما نزل الیهم، اینو میخواستم از برادران اهل سنت سوال بکنید و از کارشناسان شبکه وهابی هم تحدی بکنید که پیامبر اکرم در طول حیات خودشون باید چه جمله ای رو میفرمودند یا چه عملی رو انجام میدادند که این قول و این عمل پیامبر حجت باشه برای شما برای پذیرش جانشینی بلافصل مولا امیرالمومنین علی علیه السلام و باعث نشه که اسلام راه دیگه رو بره. متشکرم از لطفتون.
خواهش میکنم،
تشکر میکنم از برادران عزیزی که در اتاق فرمان هستن و زحمت میکشن. خیلی ممنونم.
ارادت دارم عزیزم، خدا نگهدار تو. خدا حافظ. از این تحدیها و دعوت به پاسخگویی و مناظره رو ما زیاد داشتیم آقا رسول توی شبکه ولایت و فرکانس تاریکی، لکن کو گوش شنوا، البته میشنونا ولی خلاصه در و دروازه است، یعنی دایورت کردن یه جورایی. تلفن بعدی ما از طریق واتساپ هست، محمد حسین از افغانستان، درسته؟ بله آقا محمد حسین از افغانستان یه فایل صوتی برامون فرستادن، با هم بشنویم.
سلام خدمت شما و خدمت کارشناس محترم، محمد حسین هستم از افغانستان. امروز یک از شبکه‌های وهابیون را می‌دیدم، همین کارشناسی که ویدیو شروان کردیم، اینا میگفتن حضرت ابراهیم بعد از خیلی از امتحانات الهی که حتی خداوند فرمود که پسرت یعنی حضرت اسماعیل را قربانی کو، و حضرت ابراهیم راضی شدن که حضرت اسماعیل را قربانی کنن، بعد از او حضرت ابراهیم به مقام امامت رسید. یعنی ای که مقام امامت نسبت به نبوت بلندتر است. پس چطور حضرت امام زمان علیه السلام در سن 5 سالگی به امامت رسید بدون کدام مشکلات و امتحانات الهی؟ تشکر، سلامت باشین.
بله بسیار خوب، خیلی ممنون، سپاسگزارم. محمد حسین عزیز از افغانستان، سلام به همه دوستان خوب ما، من میگم هموطن، همزبان و عزیزانمون در افغانستان، در کابل، در مزار شریف، در غزنین و شهرهای مختلف افغانستان که بیننده هم خیلی ما زیاد داریم و با ما همراه هستن، مخلص همتون هم هستیم. البته این سوال آخر یه مقدار رنگ و بوی امام زمانی هم داشت که میتونید جمعه شبها توی برنامه گامی به سوی ظهور ساعت 8:30 تا 9:30 شب پخش میشه اونجا هم مطرح بکنید، البته قطعا استاد گریزی به پاسخ خواهند داشت. این دوتا تلفن رو بچه اجازه بدید پاسخ رو بگیریم، بعدش انشاءالله برمیگردیم و دوباره تلفن ها رو خواهیم داشت. دو تا تلفن، تلفن اول ما البته خب به نوعی توضیح دادن، تحلیل کردن و راجب خلافت بعد پیامبر صحبت کردن، و تلفن بعدی هم که گفتن چطور امام زمان بدون هیچ ابتلا و امتحانی در 5 سالگی به امامت رسید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید ابتلا لزوماً به این معنا نیست که باید بالفعل مبتلا شود و خداوند اون رو در معرض بلا و امتحان قرار بدهد و بعداً اون رو امام به مقام امامت برساند، و چون که خداوند عالم هست و علم دارد که این در آینده مورد امتحان قرار میگیرد و به خاطر نیاز جامعه، یعنی وقت اون نیست که مثلا خداوند منتظر بماند که این بدونم بیاد بعد از 40 سال زندگی کند امتلا شود و بعداً اون رو به امامت برساند، وقت نیست، به خاطر در واقع ضرورت که هست، خداوند به علمی که دارد که این در امتحان پیروز خواهد شد و سربلند خواهد رفت از امتحان، لذا خداوند این رو در همون ابتدای ولادتش مثلا در 5 سالگی به امامت میرساند.
آیه هاشمی، ما از اساتید شنیدیم که میگن که ما حکم به العقل حکم به الشرع، هر چیزی که عقل میگه شر میگه و حالا برعکسش، حالا با جزئیات خودش، خدا هم که در رأس همه عقلاست. الان ما مثلا تو جامعه تا وقتی کسی یه کاری انجام نده یه پاداشی بهش نمیدیم، آخه چجوری مثلا خدا میاد یه نفر رو قبل از اینکه یه حرکتی بکنه یه کاری بکنه نشون بده که آدم خوبی اصلا، مثلا اون رو به عنوان خلیفه در زمین انتخاب میکنه؟
درست.
چطور این اتفاق میفته؟
ببینید اولا که عرض کردیم به خاطر اینکه علم خدا آمد، ما معمولا چون که علم نداریم و نمیدونه واقعا این شخص در امتحان موفق خواهد شد یا نخواهد شد، به خاطر همین تا اینکه این کار انجام نده بهش پاداش نمیدیم چون که مطمئن نیستیم.
آره،
به خاطر عدم اطمینان. ولی خود شما مثلا کسی کاملا 100% اینو مطمئن هستید قبل و یک پروژه یک کاری دارید، قبل از این کار میاد پولش بهش میدید، آقا بفهم این پول شما، این پاداش شما، حالا برو کار انجام بده. این هست. آره. برمیگرده به اعتماد شما. اگه اعتماد ندارید میگه نه آقا اول کار انجام بده کامل، کار ببینم درست انجام، بعدن پاداشو بهت میدم. خداوند به خاطر علمش به این که این مثلا بندگانش در آینده چه خواهند شد و چه کار خواهند کرد، لذا خداوند بعضی وقتها یک مراتبی بهشون میداد قبل از اینکه وارد اون امتحان بشن. چون که میداد اینها وردا در امتحان موفق خواهد شد.
میشه اینجا چون ما معمولا توی بحث هامون در مباحث امام شناسی و توی آنچه که شیعه ازش دفاع میکنه دنبال سرنخ‌های قرآنی میگردیم، میتونیم به داستان حضرت عیسی اشاره کنیم که در گهواره؟
بله یقینا همینطور. یا حضرت یحیی علیه السلام، حضرت عیسی علیه السلام، اینها در واقع حضرت عیسی و جعلنی نبیا قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا، در گهواره بود و خداوند حکم بهش داد، کتاب رو هم بهش داد و بعد هم گفت و جعلنی نبیا و من را پیامبر قرار داد. در نسبت به حضرت یحیی علیه السلام آتیناه الحکم صبیا، در وقتی که صبی بود پسر بچه بود خداوند بهش حکم را عطا کرد. حالا این بحث‌های نقلیش هست در آیات قرآن زیاد داریم این مواردش هست، اما شما فرمودید در بحث عقلیش اینکه از لحاظ عقلی این توجیه دارد یا نه، همین که عرض کردیم این برمیگرده به اراده خداوند. خداوند اراده کرده مثلا این در 5 سالگی اون در 40 سالگی. مطلب دوم این که چون که به خاطر که خداوند این قضیه به تقریبا غیبی هست و اعجازگونه هست، پس چه فرقی نمی کند چه 40 ساله باشد چه 5 ساله، اون می تواند پیامبر یا امام یا حجت خدایی بله. باشد.
اصلا من خودم راجع به این داستان خیلی فکر کردم. خب خدایی که اگر اشتباه گفتم استاد تصحیح بفرمایید، یه فردی امی رو در 40 سالگی به پیامبری مبعوث میکنه و سینه او رو مخزن الاسرار خودش قرار میده، خب بعد اگه ما بیایم بگیم خب نه تو خدایی هستی که فقط 40 سالگی میتونی پیامبر انتخاب کنی یا باید حتما امتحان کنی با. بعد اون رو پیامبر بزن. کنی بابا ما برای خدا خط نشون میکشیم.
این همون حرف یهود هست، قالت الیهود ید الله مغلوله، خدا توان ندارد، خداوند در واقع مجبور هست، یک در واقع مسیر خط کشی شده هست که خداوند طبق اون داره سیر میکنه. مثلا فلان پیامبر رو 40 سال مبعوث کرد تمام شد، یه باید همه پیامبران به همین ترتیب. وقتی که ما اعتقاد داریم خداوند است که به اون پیامبر 40 ساله اون علم را میداد، علم غیبی، به میتواند به 5 ساله و 1 ساله و 1 ماه و 1 روزه هم عطا کند، چون که قضیه تجربه نیست که باید کسب کنه.
بله.
این قضیه خداوند هست که در علمناهم لدنا علما، علم لدنی هست و خداوند عطا میکند.
بله بسیار خوب. خیلی ممنون، سپاسگزارم، شبتون بخیر باشه دوستان عزیز. جان همسه جان تلفن داریم؟ صدا برامون فرستادن، وایس فرستادن در واتساپ. کار خیلی خوبی هم هست، اونایی که نمیتونن زنگ بزنن یا حالا به هر دلیلی توی واتساپ شمارش هم زیرنویسه، برای ما وایس بفرستید همین الان. سید مصطفی عزیز از کابل افغانستان برامون وایس فرستاده، با هم میشنویم.
سلام خدمت مجری محترم و آجی آقای خوب و لایق و شبه شکن راه فرقه ناجیه و مذهب حقه اهل بیت. آجی آقا، طبق حدیث که در مسند احمد ابن حنبل حدیث 1030 آمده، می فرماید انه لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. حالا اون کسایی که با امیرالمومنین علی علیه السلام جنگیدن که حکمشان معلوم هستن، ولی اون کسایی که با امیرالمومنین علی علیه السلام جنگ لفظی داشتن و در دلشان کینه داشتن، آیا آنها هم شامل این حدیث میشن یا نه؟ سوال دوم ای است که یکی از شبهاتی که وهابیت امروزه مطرح میکنه ای است که چرا وقتی که عمر ابن خطاب به خانه وحی حمله ور شد امیرالمومنین با اون نجنگید؟ و یک سوال دیگه هم داشتم که آیا حضرت ام کلثوم همسر عمر ابن خطاب است یا خیر؟ اللهم اجل ولیک الفرج، موفق و سربلند و سرفراز باشین انشالله، خداحافظ شما.
بله خیلی خوب، سید مصطفی عزیز از کابل، من که ازت ممنونم، خیلی خیلی لطف کردی، بزرگواری فرمودید و سپاسگزارم، ولی رگباری سوال پرسید ایشون که نکاتی که مطرح کرد، حالا اگه چطور حضرت امیر دفاع نکردن و یا سوال های سه تا سوال مطرح.
بله، نسبت به سوال اولشون، این حدیثی که فرمودند در مسند احمد بن حنبل هست و این کتاب معتبرتر از اون در خود صحیح مسلم هم هست، در صحیح مسلم نیشابوری در چاپ دارالفکر هست و این حدیث رو میبینید در صفحه
62 این کتاب از امیر المومنین سلام الله علیه قال علی والذی فلق الحبه وبرا النسمه قسم به کسی که عالم رو خلق کرد انه لعهد النبی الامی این پیمان و عهد پیامبر است برای من که الله یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق جز مؤمن مرا دوست نمی دارد و جز منافق با من دشمنی و بغض و کینه به دل نمی گیرد. خب ببینید بحث بغض و کینه چیز قلبی هست، حتی اگر بر زبان نیاورد، حتی اگر به مرحله عمل هم نرسد، با حضرت علی جنگی نکند، حرفی نزند، فقط اگر در دل او بغض و کینه به حضرت علی داشته باشد اون منافق هست، تمام شد. اما اگر وقت اما اگر بیاد بیان کند و بگوید اون دیگه قوز بالا قوز میشه، اون دیگه قضیهش خیلی خرابتر میشه،
عداوت دشمنی علنی میشه دیگه،
علنی میشه دیگه، جنگ با امیرالمومنین بیاد دیگه قضیهش خیلی شدیدتر میشه.
سال دوم
نسبت به سال دوم قضیه هجوم بر خانه حضرت زهرا سلام الله علیها، ببینید چند تا مسئله هست. اول اینکه حضرت علی علیه السلام طبق روایاتی که زیاد هستند در منابع اهل سنت و در منابع شیعه، حضرت علی علیه السلام یار و یاور و معین و کمکی نداشتند. خوب. و اگر می‌خواستند در مقابل آنهایی که هجوم آوردند حضرت علی علیه السلام به جنگ اونها برود، در واقع نه فقط حضرت زهرا از دست می‌دادند، بلکه حضرت حسن و امام حسین و حتی حضرت زینب و حتی جان خودشون هم به خطر می‌انداختند. این مطلب. مطلب دوم اینکه قضیه هجوم بر حضرت بر خانه حضرت زهرا صلوات الله و سلام علیها، خود پیامبر در احادیث زیادی فرمودند که علی اگر هر چه شود دست به شمشیر نزن، و پیامبر صلی الله علیه و به حضرت علی دستور دادند که قیام مسلحانه، دفاع مسلحانه نداشته باشد. حالا کسی بگوید که پس شجاعت و فلان چطور قبول میکند که حضرت علی علیه السلام به خانهش هجوم کنند؟ خب این در هست در نسبت به در زمان پیامبر صلی الله علیه بود. پیامبر صلی الله علیه میدیدند که حضرت عمار، پدر عمار، یاسر و سمیه چطور زیر شکنجه جان شهید شدند، و پیامبر وقتی که رد میشدند فقط میگفتند که صبرن یا آل یاسر، فقط صبر کنید، مأمور به صبر بودند. و میدینه کشته میشد در جلوی چشم پیامبر، یاسر و سمیه کشته شدند، ولی پیامبر هیچ گونه عکس العملی اون ساعت نشان نداد و فرمودند که ما مأمور به صبر هستیم نه بیشتر. همچنین میای شما مثلا خود روایات اهل سنت الا ماشاءالله در قضیه کشته شدن عثمان، الا ماشاءالله هست که عثمان در واقع وقتی خیلی از صحابه اومدن و گفتن که اجازه بده از تو دفاع کنی، گفت نه من مأمور به صبر هستم. افتخار حضرت زهرا و افتخار اهل بیت همین شهادت هم هست،
شهیده راه ولایت،
راه ولایت. بله. و اینکه حضرت امیرالمومنین سلام بس سوم که امام علی سلام، حضرت علی سلام الله علیه که هجوم آوردن به خانشون، یک نفر، دو نفر، ده نفر نبود، وقتی که وارد شدن حضرت علی رو بردن برای قضیه بیعت اجباری زوری، و همون لحظه هم حضرت زهرا سلام الله علیها اون حوادث هم بر حضرت زهرا متاسفانه گذشت، و وقتی برگشتن دیدن حضرت زهرا سلام الله روی زمین افتاده و در واقع کار از کار هم گذشته. و نمیشد حضرت علی بیاد با 300 400 یا 1000 نفر بیاد بجنگد به خاطر حضرت زهرا سلام الله علیها، مثلا خونخواهی این نمیشود.
بله خیلی خوب، حالا تو برنامه دیگه هم مفصل بهش میپردازیم. آقا مجید از آمریکا رو خط ارتباطی ما هستن. مجید جان سلام به شما، افتخار دادید.
سلام باشید، هم دارم خدمت شما و
آشنا ارادت دارم. آقا مجید بفرمایید.
من یه سوالی داشتم در شما با رسانه که روی مسئله حجاب مانور میکنن، میخواستم که یه سوالی کنم. میشه که آیات و سوره‌ای که در ارتباط با حجاب اجباری توی قرآن هست رو اینو معرفی کنید، و آیا توی این آیات در مورد علت و فواید حجاب گفته؟
بله.
بعد سوال دوم این که تو برهه کنونی، مخصوصا الان که این بیماری اومده، اکثر دولت‌های دنیا یه استبداد، حالا اسمش حجاب بوده، نوعی از حجاب اجباری به اسم ماسک درست کردن که به مردم توصیه میکنن اطاعت کنن و این حجاب اجباری رو
خب
قواعد بهداشتی رو انجام بده. الان میبینید که مردم چون علت این قضیه رو میدونن، میدونن که خب اگه ماسک ندارن مریض میشن یا حتی بمیرن، برای همین خیلی خوب اطاعت میکنن.
بسیار.
چرا خداوند علت این قضیه رو توی قرآن، علت قوانینی که گذاشتی بعضیش مبهمه، برای همین
بله.
خیلی ها اطاعت نمیکنه.
خیلی ممنون، خیلی ممنونم آقا مجید عزیز. البته میدونم احتمالاً مجید تازه به جمع ما پیوسته و اضافه شده. توی این برنامه ما به شبهات اعتقادی که وهابیت علیه شیعه مطرح میکنه پاسخ میدیم. حالا شاید تو بعضی این شبکه‌هاشون بیان گریزی هم بزنن، میگن که نمیدونم آخوندهای شیعه حجاب اجباری از خودشون درآوردن. الان که اینا خودشون زنای خودشون خیلی حجاب‌های عجیب و غریب‌تری دارن نسبت به شیعیان، دوم که به پرسمان اعتقادی مراجعه بکنید، تو سایت شبکه جهانی ولایت هم هست. حالا استاد یه گریزی بزنید، چون گفتن آیات حجاب در قرآن و اینا.
ولی که از آیات حجابی که
اصلا استاد حجاب در قرآن هست. این حجابی که الان مثلا ما چادر و روسری بندازن یقه و اینا رو بپوشونن گوش و اینا، این توی قرآن هست؟
بله در قرآن هست، در سوره احزاب هست آیه 59، یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن.
بچه ها برامون بیارید آیه 59 احزاب رو که آقا مجیدم رو صفحه ببینه و دیگر عزیزان و حالا وهابی هایی که بعدن میخوان شبهه کنن نسبت به شیعه.
این آیه میفهمد که ای پیامبر قل لازواجک، به زنان و دختران و نساء مؤمنین بگو که یدنین علیهن من جلابیبهن. جلباب همون چادری که امروز مصطلح هست، چادری که کل سر و گردن و بدن رو فرا بگیره، میشه گفت جلباب. یدنین علیهن من جلاب، این جلباب رو محکم به خودشون هم بگیرند. ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین، تا حتی اگر هم شناخته شدن کسی نمیتونه اونها اذیت و تعرض کند. اگر کامل خودشو پوشونده باشه امکان تعرض هم بهش نیست. این طبقه این آیه و کان الله غفورا رحیما،
این یه اون علته،
علت اصلی که نیست. این یکی از وجوه واجب شدن حجاب هست،
حکمت های دیگه هم هست. حالا آقا مجید چون مثال ماسک رو زد، ببین ماسک رو زده مثلا اینکه کرونا از راه تنفس نگیره، این حجاب هم طبیعتا همینجور دیگه، یعنی سلامت او نسبت به نگاه های خطا و رفتارهای تعرض‌آمیز حفظ میشه. اینم بگم استاد خیلی کوتاه، چون حالا خیلی هم مربوط بحث ما نیست، بیشترین تعرضات نسبت به خانم ها در همین کشورهای غربی داره صورت میگیره.
درست.
که اینایی که میگن آقا بعد یه مدت عادی میشه دیگه، چرا گیر دارید؟ نه آقا جون عادی نمیشه، مرد همیشه مرده، زن هم همیشه. درست. زنه و جذابیت هم همیشه هست. نکته بود.
فقط نکته دوم بحث حجاب اجباری، ببینید در آیه سوره دوباره همه سوره حج آیه 41، اگه دوستان هم نشون بدن، آیه 41 سوره حج میفرمان که الذين امكناهم في الارض، کسانی که به اونها مکنت و قدرت بدیم در روی زمین، یعنی صاحب قدرت بشن، چیکار میکنند؟ اقام الصلاه، سعی میکنند که نماز به پا داشته شود، و آتوا الزکات و زکات، و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. یکی از کارهایی که واجب است بر ولات امور که مکنت و قدرت پیدا کنند که و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر، به معروف دستور دهند و از منکر هم نهی کنند. خب یکی از منکرات به همین بد حجابی هست یا بی حجابی، و یکی از امور معروف همین حجاب هست. پس طبق این آیه کریمه پس باید این مسائل هم در اولویت قرار بگیرند.
بله
بله
خیلی خب، خیلی ممنونم. خب. به آقا مجید بگم آیه 31 سوره مبارکه نور هم حتما بخونید، ولیضربن به خمورهن علی جیوبهن، زنا اون خمر که حالا برید ترجمه شو ببینید که یه تیک پارچه نیست که فقط رو سرش بندازه، یه پارچه مفصل که روی سینه گردن همه رو بپوشونه. من نمیدونم خدا دیگه چجوری بگه بابا حجاب رو رعایت کنید، به چه زبونی خدا باید میگفت. خب باید مثلا یه بسته صوتی تصویری خدا نازل میکرد. سعید از تهران، سعید ناماشنا و سعید دوست داشتنی، سلام به تو، شب بخیر.
سلام علیکم، شبتون بخیر.
آقا سعید امروز خوبی؟ کلا
خیلی مخلصیم،
ارادت داریم عزیزم.
ما به شما خیلی ارادت داریم، همچنین استاد هاشمی عزیز.
سلامت باشید آقا سعید. کلا برنامه رو مفید میدونی؟
بسیار.
بدون تعارف دیگه؟
بدون تعارف بسیار، ولی متاسفم که منتقدین مثل من رو خط نمیان، اغلب عزیزان میان در یک زمین مسائل مطرح میکنه. من خیلی دوست داشتم که یه جذبی بود که بیشتر اهل سنت کسانی که به هر حال اهل بحثن، نه اهل جدال، اهل صحبتن،
بچه صداشون زیاد کنه
بگن. من خیلی دوست داشتم بیشتر بیان بگن. من
سعید عزیز
بس.
من خدا میدونه با اختیار کاملی که مسئولان مدیر شبکه به ما دادن توی برنامه، با آزادی کامل آنتن رو در اختیار شدیدترین و متطرفترین تندروترین وهابی هم میتونیم قرار بدیم بیاد حرفشو بزنه. ولی من همیشه آزادانه میگم آقا آنتن متعلق به شماست، آقای فلان فلان که در شبکه فلان حرف میزنید بیاد صحبت بکن. سعید عزیز که خیلی احترامت برای ما واجبه، تندترین انتقادها رو میتونید بکنید با رعایت ادب که همیشه هم خدا رو شکر توی صحبت‌های شما بوده. جانم عزیز دلم،
ببینید ادب و تربیت جناب عالی بسیار برای همه قابل بسیار ستایش میشه، ولی
سپاس
من از شما یه خواهشی که دارم اینه که نذارید این مباحث حالت دشمنی و کینه تبدیل بشه. این که شما میفرمایید وهابی، من با احترامی که به جناب عالی و استاد هاشمی قائلم، منم تحقیقاتی دارم. من چیزی به نام وهابی به این معنی که جناب عالی، البته من شیعه هستم، بله خودم شیعه هستم، اما شیعه منتقد، نه شیعه که در حال روال شبکه شما هست. اما این چنین وهابی که شما دائم میفرمایید شبکه‌های وهابی، من خدا میدونه اینها رو من وهابی نمیدونم. اگرم بدانم چیز بعدی در اینها ندیدم که آنچنان انگ وهابی من بخوام به اینها بزنم.
سعید جان،
اگر شما از وهابیت چیز بعدی دارید به من بگید، من یاد بگیرم.
یه نکته بگم، من در عربستان سعودی که بودم رفتم با دانشجوهاشون صحبت کردم توی خود دانشگاه ام القرى در مکه و با افرادی که اعتقادات وهابی داشتن مفصل توی یه برنامه میتونیم با هم گفتگو بکنیم. چیزی که من تجربه شخصیم بوده اما امکان ضبطش تصویری و صوتی نداشتم. حالا نکته دوم، حتما حاج آقا اشاره میکنن که اصلا اینکه ما میگیم اونا میچسبونیم وهابی و این اعتقادات رو یا نه، اصلا این اعتقادات رو اونا خودشون دارن. اصلا طرف میاد اساسا مهدی رو منکر میشه و خودش هم به خودش میگه ما وهابی هستیم، پیرو فلان هستیم، ما بهش نمیچسبونیم. نکته دیگری هم دارید آقا سعید؟
بله خواهش میکنم. نکته در مورد امام زمانه، عرض به خدمت شما، چون منم تازه برنامه رو نگاه میکنم دیدم یه آقای زنگ زده بود، مثل از آمریکا بود کجا بود، در مورد امام زمان صحبت شد.
آره،
من شیعیان امامیه عرض کردم، من خودم شیعه هستم اما شیعه امامیه نیستم، من شیعه علی بن ابی طالب هستم و با اعتقاداتی که ایشون داشته. شیعیان امامیه تمام امامان بعد از پیغمبر رو حجت خدا میدانن، درسته؟
بله.
الان ما اگه به آیه قرآن مراجعه کنیم میبینیم که خداوند در قرآن گفته بعد از رسول هیچ گونه خدا هیچ گونه حجتی برای مردم نخواهد گذاشت، یعنی هیچ گونه حجتی برای مردم بر خدا نخواهد بود.
آفرین.
همین متن رو دقیقا ما میبینیم که حضرت علی تو نهج البلاغه میگه، حتی تمت به نبی نا محمد صلی الله علیه و آله حجته. یعنی دقیقا این خطبه که حضرت علی در خطبه نمیدونم 91 یا 92 تفسیر همین آیه است، دقیقا به همین شرایط توضیح میده. ولی شیعیان که به اصطلاح خیلی صحبت از قرآن هم میکنن، من میخوام ببینم که این چجوری با هم جور در میاد. اگر قرآن ملاکه، اگر اهل بیت ملاک هستن، اهل بیت مگه نگفتن که هرچی قرآن گفت درسته؟
سعید جان.
بله.
آقا سعید، اگر استاد ببخشید، اگر نکات تموم شده، چون استاد هم هلوش 11 و 20 دقیقه احتمالا مرخص میشیم از محضرشون، نکات تموم شده تا با شما خداحافظی بکنیم و استاد پاسخ بدن.
خواهش میکنم، خیلی خیلی ممنون.
ارادت دارم عزیز دلم، از طریق تلویزیون با ما همراه باش. خدا نگهدار تو سعید عزیز از تهران.
بله،
یکی این که داستان وهابی ما بهشون میچسبونیم.
آره. و دو قضیه وهابیت، خب خودشون افتخار میکنند، خود این شبکه‌های وهابی افتخار میکنن که وهابی هستن، خود مفتیاشون افتخار میکنن که ما وهابی هستیم و تابع محمد بن عبدالوهاب، که اینجا یه بحثش
جدا هست که وقتی ما به این مسائل طرف نکنیم. مسئله دوم، ببینید آقا سعید، این آیه که شما فرمودید اصلا هیچ ارتباطی به بحث حجیت ائمه نداره. ببینید آیه رو اگر دوستان نشون بدن، سوره نساء آیه 165 آیه میفهمه که رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون، ما رسولی فرستادیم لئلا یکون، ببینید دقت کنید در آیه لئلا، تا نباشد لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسول، تا کسی تا برای مردم بهانه‌ای نباشد نسبت به خداوند که ای خدا و خدایا چرا شما رسولی نفرستادی، لئلا یکون للناس یعنی حجتی برای مردم پیش خداوند نباشد، حجتی برای مردم. در حالی که ما نمیگیم ائمه، پس پیامبران حجت مردم بر خدا، باید قطع حجت مردم بر خدا، خدا رسول فرستاد، ولی ما میگیم که امامان حجت خدا هستند بر مردم،
استاد ساده
نه حجت مردم بر خدا.
یه نکته هم ساده بگیم، این حجت اون حجتیه که ما میگیم نسبت به ائمه،
حجت بحثش اصلا خیلی مفصل هست، جواب هم زیاد است. من خیلی مایل بودم که بحث بشه به آقا سعید تا این مسائل بیشتر جا بیفته، پس این آیه ربطی نداره. خداوند میگوید که تا مردم حجتی بر خدا نباشد ما پیامبران فرستادیم،
این حجت در واقع معنی دلیل دیگه.
این مرحله اول. مرحله دوم، بعد خود خداوند حجت فرستاد، تا یک وقت مردم حجتی علیه نسبت به خداوند نداشته باشند، یک وقت نه حجت خدا بر مردم، خدا باید احتجاج کند. این مطلب، پس این آیه هم نفیه، این آیه نفیه حجت مردم بر خدا را می کند. آیه نفیه حجت مردم بر خدا، ولی نفیه حجت خدا بر مردم رو
نمی کند. سادش اینه که آقا خدا میگه ما پیامبران رو فرستادیم تا بعدش مردم نگن خب ما که نمی دونستیم اصلا خدا کیه، دین چیه، درسته؟ احسن. سادش اینه.
بله.
نه اینکه بعد از پیامبران اوصیا و اولیا
اینو نفی نمی‌کند. پس آیه نفی حجت مردم بر خدا را اینو نفی می‌کند، ولی حجت خداوند بر مردم رو نفی نمی‌کند. چون که حجت طرفینی هست. طرف اولو نفی می‌کند می با آمدن رسول، ولی در مقابل خداوند حجتی دارد بر مردم که همون خود پیامبران، خود اوصیا، خود ائمه حجت هستند. این مطلب اول. مطلب دوم، سعید جان شما اومدید به چی استناد کردید که ائمه حجت نیستند؟ به این آیه، این آیه قرآن هست. آیه قرآن حجت هست یا نیست؟ اگه بگوید قرآن حجت هست، شما فهمودید که بعد از پیامبر حجتی نیست و قرآن غیر از پیامبره. اگه بگوید نه قرآن هم حجت هست، پس قبول کنید که فهمتون از این آیه اشتباهه. این مطلب دوم. مطلب سوم، به اجماع همه علمای مسلمانان، چه سنی چه شیعه، به اجماع اینکه زمین خداوند از حجت خالی نمیماند. حتی ابن تیمیه قبول کرده، مزنی قبول کرده، ابن حجر نقل کرده، همه، حالا من خیلی مال بودن وقت باشه اینا رو نشون بدم، همه علمای اهل سنت شیعه و غیره گفتن که حجت هستند. حالا ابن تیمیه میگوید این حجت همان در واقع علما هستند، ولی ما میگیم که بله، ولی چه عالمی باید معصوم باشه، باید فلان باشه، این هم هست این روایاتش. پس وجود حجت، یکی از حجت همین عقله.
بله.
اصلا عقل حجت هست یا نیست؟ اگه حجت نیست پس خدا چه، افلا یعقلون افلا یتدبرون افلا، اگه حجت هست پس با این آیه برداشت شما از این آیه اشتباه هست. یکی از حجت های الهی که گذاشته خداوند در واقع همین مذاهب هست. شما در واقع یا حنبلی هستید یا ابو حنیفه هستید، به هر حال تابعی از مذاهب هستید، و همه علما گفتن که مذاهب، اونایی که مثلا حنفی مذهب هستن میگه مذهب ما حجته، اونایی که شافعی هستن میگه مذهب ما حجته، و همینطور. پس وجود حجت این که قابل انکار نیست، و این هست در نزد اهل سنت و در نزد شیعه هم همینطور.
بله، بسیار خوب. بله. خیلی ممنونم، خوب بود، بحث خوبی رو داشتیم. سعید عزیز از تو هم ممنونم. آقای بهادری هم از کرج در خدمتشون هستیم، مثل همیشه مختصر و مفید. آقای بهادری سلام بشون.
بله، آخر برنامه است، من خیلی کوتاه میگم. سلام علیکم خدمت آقای سوری و سید بسیار عزیز و دوست داشتنی بزرگوار جناب آقای هاشمی.
سلامت باشی.
سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. من مطلب اومده کردم باب مشروعیت توسل، ولی خب زمان کمه ازش زود میگذرم. توسل حضرت آدم به رسول خدا از زبان ابن تیمیه. دو، توسل حضرت رسول به انبیای گذشته. سه، استغاثه عبدالله ابن عباس به ملائکه. چهار، استغاثه عبدالله ابن عمر به رسول خدا. پنج، توسل عثمان ابن حنیف و آموزش آن به دیگران. شش، توسل ابو ایوب انصاری به رسول خدا. خب این آقایون بی سواد اگر برن اینا رو سرچ کنن در میرن که بابا جان توسل از زمان حضرت آدم بوده. منتها جناب آقای سوری، جناب آقای هاشمی، این وهابیون مثلا کدومشون عالم بودن از گذشتهشون، از نسلشون؟ چه آدم بزرگی رو داشتن که اینو واسطه قرار بدن بین خودشون و خدای عالمیان؟ کسی نبوده، همشون قاتلین اهل بیت. و این آقای وهابی نمیدونه که بابا جان ما در قرآن آیه داریم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله لاه و انباتا بالاحیا عند ربهم یرزقون. این که نپندارید اینهایی که در راه خدا کشته میشن اینا عادی، اینا زندگی جاودانه دارن، شهیدن، شهید زنده است. ما بجز امام زمان علیه السلام 11 امام ما تمامشون شهید شدن، در راه خدا حیات جاودانه دارن. من اینا اعتقادی ندارم این چیزا که
بله.
اینا خواستم که این آقایون مطلب بگم اگه میتونم بیان رو خط جواب منو بدم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ارادتمندم. من خودم افتخار میکنم به داشتن چنین بیننده هایی که میدونم کلی آقای بهادری وقت میذارن، مطالعه میکنن، آماده میکنن و جان کلام لب و لباب رو روی آنتن میگن. و واقعا اینم تحدی دیگه از طرف بیننده است، از طرف من حمید سوری نیست، از طرف استاد هاشمی نیست، تحدی از طرف بیننده است. بیان پاسخ ایشون رو بدن. صادق عزیز از کجا بچه؟ آلمان. صادق از آلمان سلام به تو. و آلمان الان باید بگم تقریبا آغاز شبت بخیر.
سلام علیکم، خسته نباشین آقای سوری، همچنین جناب سید هاشمی، خسته نباشین. سریع میگم انشاءالله وقتون نمیگیرم، میدونم که وقت نداریم.
بله جانم.
عرض کنم حضور شما که شیعه امیرالمومنین معتقد است به کلام امیرالمومنین همچنین در نهج البلاغه خطبه 144 تحقیق صبح صالح هستش که اتفاقا حتی اهل سنت به اون معتقدند. فقال الامام ان الائمه من قريش في هذا البطن من هاشم لا تصلح سواهم ولا يصلح الولاء من غيرهم. آقا سید حسن ان شاء الله ترجمه رو میفرمایند در مورد اینکه به ائمه اونجا نصف فرمودن امام علی، این شیعه امیرالمومنین است. خیلی ممنون، خدا به شما موفق باشید.
بله سپاسگزار، خیلی ممنونم. دست شما درد نکنه. بچه‌ها نشنیدم چی گفتید. خیلی خوب، سپاسگزار، خیلی ممنونم، دستتون درد نکنه. حاج آقا اگر نکته‌ای دارید و جنبندی و
بله ببینید بزن. در کتاب اینو بیارم، مجموع فتاوا شیخ الاسلام احمد ابن تیمیه، مجموع فتاوای ابن تیمیه هست، جمع و ترتیب خب المجلد الخامس والعشرون در جلد 25 هست که به دستور ملک فهد هم چاپ شده. میاد در صفحه 130 این کتاب، دقت کنید صفحه 130، ولا تزال فيه طائفة قائمة ظاهرة على حق، در اصلا باید باشن طائفه حقی. بعد در صفحه 131 این کتاب میگوید که فإن الأرض لن تخلو من قائم لله بحجة لكي لا تبطل حجج الله وبيناته. این همون حدیث حضرت امیر المؤمنین سلام الله در نهج البلاغه، ان الأرض لا تخلو من قائم لله بحجة اما ظاهرا مشهورا و اما خائفا مغمورا، در نهج البلاغه هست. همین را ابن تیمیه هم تایید میکنه. ببینید بله. این یک نمونه. در منابع اهل سنت مثلا در کتاب فتح الباری هم هست، این فتح الباری هست، ابن حجر عسقلانی، ببینید بله ابن حجر هست العسقلانی، در جلد ششم این کتاب الجزء السادس، خب در عربستان هم چاپ شده این کتاب. میاد در صفحه 570 این کتاب میگه و فی صلاة عیسی خلف رجل من هذه الامه، و در و طبق روایتی که از عیسی پشت سر یکی از افراد این امت نماز میخواند، معکونی فی آخر الزمان و در آخر الزمان هم هست و قرب قیام ساعت و نزدیک قیام ساعت هم هست، دلالتون للصحیح من الاقوال، این دلیل مؤید اون صحیح از اقوال، یک اقوالی داریم که صحیحشون اینه که
ان الارض لا تخلو من قائم لله بحجه، این که زمین از حجت خداوند خالی نمیماند. این هم ابن حجر گفته، ابن تیمیه هم همین گفته، علمای اهل سنت همین بیان کردند و ما هم عرض کردیم که این آیه هیچ گونه ارتباطی با نفی حجیت ائمه هم ندارد. این مطلب. اما مطلب توسل، من مطالب زیاد آماده کردم نسبت به بحث توسل و متاسفانه توفیق نشد که بخش یک بخش از اینا رو بیان کنم. به چند نمونه ما اکتفا کردیم، نمیدونم وقت چقدر هست، یک دقیقه هم
بچه
اگر...
فرصتمون تمومه؟ یه دقیقه آخه، چون میخوایم به برنامه‌تون هم برسیم.
بله یه دقیقه فقط، در یک دقیقه. ببینید همین آقای وهابی که میگه که شما توسل میکنید به مردگان و اینا مرده حسن نمیشنوند، نه آقای وهابی، شما حتی به پیامبرانی که اعتقاد دارید در روایات اهل سنت هست که اینا اعتقاد ندارن، در روایات اهل سنت صحیح هست که زنده هستند، بلکه حتی به فرشتگان که اصلا موت و مردن هم ندارند تکفیر کردند، کسان که به فرشتگان هم توسل کنه و از فرشتگان کمک بخواد. ببینید در این کتاب فتاوا اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء، مال چاپ فتاوای علمای وهابی در عربستان هست، در جلد اول این کتاب، خب میبینید بخش اعتقادی میاد در صفحه 66 این کتاب، میگوید که الاستعانه بالجن، کمک گرفتن از جن او الملائکه یا فرشتگان، والاستغاثه بهم و استغاثه به اونها، لدفع ضر او جلب نفع او للتحصن من شر الجن، شرک اکبر، این شرک بزرگی است که یخرج عن ملت الاسلام، هر کس مرتکب این کار شود مشرک و کافر خواهد شد. همین فتوا، آیا وهابیت اینو تطبیق میدن بر کی؟ بر احمد ابن حنبل. ببینید این احمد ابن حنبل هست، میگوید که حججت و خمسه، حججت روایتش آوردیم،
بله،
توسل و استغاثه کرد به فرشتگان الهی. حتی اینو فقط عرض کنم، حتی ابن البانی که حالا وقت نیست من صفحه نشون بدم، جلد صفحه رو، البانی وقتی که میاد به این حدیث که قضیه استغاثه به عباد الله اگر کسی جاماند، بعد میگوید که و هذا الوصف ينطبق على الملائکه او الجن، و این زاس بر ملائکه و جن منطبق هست، لانهم الذين لا نراهم، اونایی هستن که ما نمیبینیم و یک عبادی هست در وقد جاء في حديث اخر تعين انهم طائف، در یک حدیث گفته اینا ملائکه هستن. آیا البانی هم مشرک شد؟ نووی مشرک شد؟ احمد بن حنبل مشرک شد؟ و بیهقی مشرک شد؟ صدها عالم اهل سنت، بلکه هزاران عالم اهل سنت به این حدیث عمل کردند، استغاثه کردند به فرشتگان. بعد ابن باز میگه هر کس استغاثه کند به فرشتگان این کافر و مشرک هست.
خیلی خوب، سپاسگزارم. بحث در واقع توسل رو ما انشالله هفته بعد هم سعی میکنیم گریزی داشته باشیم که چون خیلی شاخشونه میکشن توی شبکه های خودشون بر علیه شیعه. آیه هاشمی عزیز خیلی لطف کرد،
سلام کنم الله همچنین،
خیلی ممنون، دستتون در نکنه، استفاده کردیم. دوستان عزیز بیننده، به سایت شبکه جهانی ولایت آرشیو برنامه ها مراجعه کنید و تاریخ پخش برنامه، دوستان پژوهش متن برنامه رو پیاده میکنن و فردا میتونید توی سایت برید و دانلود بکنید. به ویژه سعید عزیز و کسایی که میخوان پژوهش بکنن، متن صحبت‌های استاد هاشمی اونجا پیاده شده و میتونید دانلود بکنید و مطالعه بکنید و ببینید. انشالله سه شنبه شبها و پنج شنبه شبها این برنامه روی آنتن خواهد رفت، ساعت 10 شب به وقت رسمی کشور. با افتخار در خدمتتون هستیم. به شرط حیات هفته آینده باز هم من به شما سلام خواهم کرد. شب بخیر. خدا نگهدار.
ابن تیمیه و تکفیر مسلمین به خاطر توسل.
هر کس به سراغ قبر پیامبر و یا شخص صالحی برود و از او درخواست حاجت کند، مرتکب شرک آشکار شده. واجب است که این شخص توبه داده شود و اگر توبه نکرد باید کشته شود.
وهابیت و اتهام شرک به مسلمانان به بهانه توسل.
ندای استغاثه یا استعانت خواستید، الله بعدش نام ببرید. آقایون شیعه در
از حضرت رضا و حضرت حسین میخوان، سنی ها هم بعضن میان از عبدالقادر گیلانی میان. هر دو اشتباس و هر دو باید تصحیح بشه و هر دو باید ترک بشه. به جای آن فقط الله.
آیا توسل با توحید منافات دارد؟
التوسل ثابت بالكتاب والسنة والإجماع وما شذ عن قضية التوسل إلا يعني شرذمة قليلة من أولئك الذين يظنون أنهم بحماية التوحيد.
آیا توسل به اولیای الهی موجب مشرک شدن مسلمین می شود؟
دعایی که توسل تویش نباشه، خدایا به توفیل رسول الله صلی الله علیه وسلم، به توفیل نیکان، به توفیل پاکان، به توفیل فلان بنده مقرب خود دعای مرا قبول بفرما، مشکل من آسان بفرما. مسلمانی که این تز تفکر ندارد مسلمان نیست.
و سخنان علمای طراز اول اهل سنت در مورد توسل.
آیه قرآن هست وابتغوا الیه الوسیله، خدا دستور میده وابتغوا سیگه امره، موقع طرف خدا میده وسیله میخواد. قرآن وسیله تعریف میکنه و قانو یستفتحون من قبل. آیه هست در سوره بقره که یعنی این یهود و نصارا موقع با کفار میجنگیدن، اهل کتاب میجنگیدن، قوت و لشکرشون شکست میخورد، دعا میکنه خدایا اون نبی آخر زمان که میاد به برکه آن پیامبر موعود ما را کمک کن. خدا بهشون کمک میکرد. فلما جاء، موقعی که اومد کفر کردن، به این پیغمبر ایمان نیاورد یهود. خدا بینه تذکر میده بگه اون موقعی که شما مشکل با مشکل گیر میکردی وسیله محمد و رسول الله میگرفتی، ما شما را کمک میکردم. امروز ذات پاک رسول الله رحمت الله العالمین بالمؤمن رؤوف الرحیم، ما شما قبولش نداری؟ خب این صحابه که موحد بودن، مجاهد بودن، تو صحیح بخاری روایت داریم ما، موقع صلح حدیبیه که بودیل اومد، یعنی پیامبر آب دهن میانداخت، صحابه به روی خودشون میمالیدن، نگذاشتن که به زمین بیفته آب دهن مبارک، آب بینی مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم. موقع پیامبر صلی الله علیه وسلم مو کوتاه میکرد، یک یک تار مو صحابه تبرکن برمیداشتن.